أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادی عشر فی عود الروح و مظاهره الیه تعالی عند القیامة الکبری. فصولی که در مقدمه شرح فصوص هست، بعضی از اونها مربوط به اصل هستی است و بیان اوصاف و اسماء خدای سبحان است، بعضی درباره وحی و نبوت و رسالت است، بعضی درباره کشف و شهود است، بعضی درباره روح و مظاهر روح است، بعضی درباره خلافت است و مانند آن، که قسمت مهم بحثا در فصول دهگانه قبلی گذشت، و بعضی هم که مربوط به نبوت و رسالت است در فصل دوازده بخواست خدای سبحان خواهد آمد. اون چی که در این فصل یازده هم بحث می شود مسئله قیامت است و ظهور اسماء حسنا خدای سبحان که موجب رفع حجاب و فنای انسان خواهد بود. در فصل دهم روح را و مظاهر روح را بیان کردند که خود روح انسانی مظهر چیست و مظاهر روح هم چیست. مخصوصاً در آخرین تنبیه فصل دهم این بود که روح از حیث جوهر و تجرد و از اینکه از عالم ارواح مجرد است مغایر بدن است و به بدن تعلق تدبیری دارد و ساری در بدن هست، نه مثل سریان ما الورد فلورد یا سایر اقسامی که سر از حلول و اتحاد در بیاورد و مانند آن. همونطوری که فیض خدای سبحان داخل و فل اشیاء لا بالممازجه خارج لا بالمزایله، روح هم در مظاهر خودش یعنی قوای تحریکی و ادراکی و همچین در بدن داخل لا بالممازجه خارج لا بالمزایله. و مسئله نسبت روح و بدن وقتی مشخص می شود که نسبت خدای سبحان به عالم مشخص می شود و بالعکس، لذا گفته شد من عرف نفسه فقط عرف ربم. در همون آخرین تنبیه فصل دهم فرمودن بدن جزء مظاهر روح است، قوای بدنی جزء مظاهر روح است که روح در بدن و قوای تحریکی و ادراکی بدن ظهور دارد. وقتی رابطه روح و قوای تحریکی و ادراکی مشخص شد که یکی ظاهر است و بقیه مظهر، در این فصل یازده هم می‌فرمان به این که هنگام قیامت کبرا روح به طرف خدای سبحان بر می‌گردد و هرن مظاهر روح هم به طرف خدای سبحان بر می‌گردند. همونطوری که در بعد اول روح ظاهر می‌شود بعد مظاهرش یعنی قوای تحریکی و ادراکی بدن، در خصف هم این چین است، اول روح برمیگردد بعد مظاهر روح برمیگردد، یعنی قوای تحریکی و ادراکی به سمت خدای سبحان برمیگردد. پس اون چی که در این فصل یازده هم مطرح است بازگشت روح و مظاهر روح است به طرف خدای سبحان. در تلیه این بحث میفرمان به این که برای خدای سبحان تجلی ذاتی است به اسمی و وصفی، معنای تجلی، احکام عامه تجلی و اقسام تجلی در بحث‌های قبل گذشت و اینکه هر اسم یک ظهور و دولتی دارد که مادامی که اون اسم ظاهر هست حکم اون اسم در عالم مسلط است، اینم گذشت. و در صفحه 15 به عنوان تنبیه اسما به حسب افعال و به حسب آثار چه چند قسم می شود اینم گذشت، یعنی در فصل دوم صفحه 15 تنبیه بود به عنوان اینکه اسماء افعال به حسب احکامشون به چند قسم تقسیم می شود. یک قسم آن است که لا ینقطع حکمها و لا ینتهی اثرها ازل الازال و ابد الاباد کل اسماء الحاکمت علی الارواح القدسیه و نفوس الفلکیه. اینها نه منقطع الاول نه منقطع الاخر، برای اینکه مظاهر اینها موجودات مجرد و تامن و مظهر ازلیت و ابدیت هن، قهرن اسمایی هم که بینا حاکم است اسمای سرمدی است. قسم دوم اسمایی هستن که منقطع الاول هن ولی منقطع الاخر نیستن، نظیر اسمایی که درباره قیامت حاکم است. اسمایی که مربوط به نشعه قیامت است گرچه منقطع الاخر نیست چون اونجا خلود است و ابدیت، ولی منقطع الاول هست زیرا قیامت آغازی دارد و آغاز قیامت همون پایان نشعه دنیاست. بعضی ها هستن که منقطع الاخرن و منقطع الاول نیستن، نظیر اون اسامی که از ازل ادامه دارن و به دنیا که برسن ختم میشن. البته چیزی که مربوط به نشعه دنیاست من حیث و تعلق به نشعه دنیا، این هم منقطع الاول است هم منقطع الاخر، نه ازلیست و نه ابدی. گرچه ریشه ازلی دارد و گرچه نتیجهش نیز در قیامت ابدی است، ولی خودش منقطع الاول و الاخر است. اینها را در اون تنبیه ذیل فصل دوم یعنی سبه 15 بیان کرد. لذا در آغاز فصل 11 می فرمان به این که اصل تجلی و احکام عامه تجلی و اینکه تجلی ذاتی است و وصفی و اسمی و وصفی و اینکه برای هر اسم یک دولتی است که به مقتضای اون دولت مسلط بر مظاهر خودش هست، این مسائل قبلا گذشت. و این هم باز در خلال بحث ها بالاجمال یا به تفصیل گذشت که فرق آخرت و اولا آن است که در اولا یعنی نشعه دنیا مثلا انسان ها و همه حجاب ها هست، در آخرت انسان ها و همه حجاب ها برطرف می شود. قیامت اصولا به ارتفاع حجاب است. وقتی حجاب رفع شد اونجا سخن از لمن الملک اليوم است. وقتی حجاب ها مرتفع شد قیامت کبرا برقرار خواهد. اون روز هم روز فصل است و قضا، یعنی روز حکم است بین حق و باطل، بین ظاهر و باطن و مانندان. در اون روز خدای سبحان به عنوان وحدت حق وحدت قاهر ظهور میکند. چون به عنوان وحدت قاهر ظهور کرد جا برای کثرت نیست. وقتی کثرت محقق هست که خدای سبحان با سایر اسمای خود ظهور بکند، ولی اگر به عنوان وحدت قاهر ظهور کرد جا برای سایر اسما برای کثرت نخواهد بود. در نشعه اولا خدای سبحان با شؤون متکثر ظهور میکند رضا کثرت پدید میآید. در نشعه آخرت خدای سبحان با وحدت حق و قاهر ظهور میکند لذا کسرات منتوی خواهند بود، فقط وحدت حاکم است ولا غیر. اون روز فقط روز ظهور حق است، چه این که هر موجودی هم در اون روز به حقیقت خود برمیگردد. سلام. و اینکه هر موجودی به حقیقت خود برمیگردد منافات ندارد به اینکه اون روز روز ظهور وحدت باشد، برای اینکه یا حقیقت هر شی همون اصل است که به اون اصل برمیگردد، یا منظور از این حقیقت آن است که وقتی خدای سبحان به عنوان وحدت حقیقی ظهور کرده است همه منتفی خواهند بود، دوباره اینها را به عنوان سهو بعد المحو اظهار میکند. اون نشعه مرحله بعدی که ظهور بعد الخفاست، در اون مرحله هر موجودی به حقیقت خود ظاهر میشود که این با مقام فنا هم سازگار باشد. این امور را به عنوان مقدمه بحث ذکر میکند. اونگاه هم بفرمان به اینکه چون در قیامت حق به عنوان وحدت حقیقی ظهور میکند و هر جا حق به عنوان وحدت حقیقی ظهور کرد مظهر باید فانی در ظاهر بشود و روح انسانی مظهر این نام است، پس روح باید فانی بشود. چرا؟ چون روح مظهر این واحد قهار است. هر جا این واحد قهار ظهور کرد مظهر باید فانی در ظاهر بشود. روحم که مجلا و مظهر این نام است باید فانی در این نام بشود. فیجب ان یفنی روح فی الحق سبحانه و تعالی. و همون طوری که در نشئه اولا خدای سبحان و اسامی مقتضی کثرت ظهور میکند و مظهر اون اسماء ظاهره روح است، لذا روح ظهور میکند بالاصاله، و مظاهر روح یعنی قوای تحریکی و ادراکی روح به تبع ظهور میکنند، نشأه کثرت بارز میشود، روح و مظاهر روح یعنی بدن و قوای ادراکی به تحریکی بدن بارز میشود. در نشأه خصم وقتی خدای سبحان به وحدت قاهر ظهور کرد، مجلای این اسم روح است، پس روح انسانی فانی در این مجل متجلی می شود، فانی در این اسم می شود بلاصاله. مظاهر روح که قوای ادراکی و تحریکی روحند یعنی کل بدن، اینها به تبع روح فانی در اون اسم خواهند بود. این مدعا را با اون مدعا را با این دلیل ذکر کردن، مدعا این است که در قیامت خدای سبحان با وحدت قاهر ظهور میکند. وقتی وحدت قاهر ظهور کرد، مظهر باید تحت القهر قرار بگیرد و روح هم مظهر این نام است، پس اون چه که مقهور می شود روح است. قوای ادراکی به تحریکی تابع روحن، چون که در پایان فصل 10 روشن شد که روح اصل است و قوای ادراکی به تحریکی بدن مظهر روحن. در بدء پیدایش اول روح ظهور می کند بعد بدن و مظاهر بدن. در خصم اول روح فانی می شود بعد مظاهر بدن، مظاهر روح که بدن باشن. اونگاه این معنا را که به عنوان دلیل ذکر میکنن با بعضی از ادله نقلی تأیید میآورن، بعد این را به اقسامی تقسیم میکنن که این فنا به چند قسم میشود. پس الان بحث در دو مقام است. مقام اول آنه که در قیامت روح باید فانی بشود. مقام ثانیان است که این فنا به چند نحو و تصویر می شود. اما در مقام اول که روح باید فانی بشود، برای اینکه مقدمات کلی قبلا گذشت که خدای سبحان تجلی دارد، تجلی هم به ذاتی و اسمی و وصفی تقسیم می شود و هر اسم یک دولتی دارد که اگر اون اسم ظهور کرد مقتضا اون اسم حاکم هست و این دولت ها هم یا ازلی و ابدی ان یا منقطع الاول ان یا منقطع الاخر یا منقطع الطرفین که احکامش گذشت. و هر اسم وقتی ظهور کرد، مظهر اون اسم باید بار اون اسم را بکشد. و چون در قیامت خدای سبحان به عنوان واحد یا ممیت یا قاهر یا ماهی یا آخر یا باطن ظهور میکند، برخلاف نشئه اولا که خدای سبحان به عنوان خالق، به عنوان مبدع، به عنوان محیی، به عنوان فاطر، به عنوان رازق و امثال ذلک ظهور میکند، مثبت در برابر ماهی ظهور میکند. چون در قیامت خدای سبحان با این اسامی که مایه رفع حجاب است ظهور میکند و مظهر این اسم واحد قاهر روح است، پس روح باید مقهور این اسم باشد. هر مقهوری فانی در قاهر هست، پس روح فانی در این اسم است. و چون مظاهر روح تابع روحن، قهرن به تبع روح فانی خواهند بود. پس در قیامت که همه حجاب ها برداشته می شود، بل اصال روح فانی است و مظاهر روح به تبع روح فانی خواهند بود. این مقام اول. اونگاه در مقام ثانی می فرمان که این فنا به چند قسم تصویر می شود. در حقیقت این فنا را چند قسم مشاهده می کنند. چون در علوم دیگر ممکن است انسان تصورات ذهنی را به حسب ثبوت بیان کند که یمکن ان یتصور کذا او یتصور کذا او یتصور کذا، اما در این علم سخن از تصورات ذهنی نیست، سخن از آن است که چند قسم مشاهده شده است و چند قسم مشاهده می شود و سالک چند قسم را می بیند. بفرمان به این که این فنا گاهی با آن است که این قیود رأسن منتفی بشود و همون مطلق بماند، این یک قسم. قسم دوم آن است که این قیود منتفی نشود، در نتیجه مقیدها از بین نروند، بلکه این مقیدها تحبا حفظ قیود با حفظ تقید تحت شعاع اون مطلق قرار بگیرن، نه اینکه از بین بروند. قسم سوم آن است که نه قیود از بین می رود که مقیدها از بین بروند فقط مطلق بماند، و نه مقیدها محفوظن و تحت شعاع مطلقن، بلکه این مقیدها این قیود نقص را تبدیل میکنن به قیود کمال، صفات بشری را تبدیل میکنن به صفات الهی. چون بحث در مقام فعل است، اگر یک موجود ناقصی و مرحله موجود کامل در منطقه فعل راه بیابد محظوری نیست، چون همه این بحث ها مربوط به مقام فعل است. پس مقام ثانی آن است که فنا به سه قسم تقسیم می شود. اونگاه اقسام سگانه را مبسوطاً بیان میکنه. می فهمون اما قسم اول تصورش مثل آن است که همه این قطرات به دریا متصل می شود. وقتی این قطرات به دریا متصل شد، قطره تعینش و تقیدش از بین می رود و چیزی جز دریا نمی ماند، دریاست. وقتی این حدود را برداشتیم دریا میماند. وقتی تقید عرضی و سمایی برداشته شد به ما امرنا الا واحدی میماند. امروز اونجی که ما مشاهده میکنیم این است که خلق از سماوات سب و من الارضین مثلهن، اونچه مشاهده میکنیم سماوات است و عرض. در قیامت کبرا یوم این چیه می شود، یوم نطوی سماع که تای سجل کتب، یعنی خصوصیت سماع و خصوصیت عرض برچیده می شود. و عرض و قبضته یوم القیامه و سماوات و مطویات به یمینه و عرض و قبضته یوم القیامه. پس خصوصیت عرضی قبض می شود، خصوصیت سماعی قبض می شود، و این خصوصیت ها قبض شد چیزی نیماند الا و ما امرنا الا واحده. نه اینکه این مقید ها مطلق بشوند، یعنی اون مطلق الا به شرط مقسمه که احدی به او راه ندارد، نه، این مقید ها مطلق همون به شرط اطلاق می شوند، یعنی فیض منبسط می شوند، یعنی و ما امرنا الا واحده همون واحده خواهد بود. یک فیض نشأت گرفته است، این فیض در قوالب گوناگون به صورت عرض و سما در آمد، این قالب ها شکست و این متعین ها و متقید ها به همون مطلق در مطلق فانی شدن، مثل اینکه قطرات به دریا میرسد در دریا فانی میشود، یا اینکه یخ به وسیله تابش آفتاب آب می شود، دیگر خصوصیت جلید بودن و تگرگ بودن یا سلج بودن یا یخ بودن را از دست می دهد. این یک نحوه فناست. بنابراین چیزی که در اینجا فانی می شود تعین هست نه اصل. هر موجود مقیدی عبارت از مطلق است با قید، قید که گرفته شد هم مطلق می ماند. در حقیقت اینجا فنای تعین است و بقای اطلاق، فنای مقید است و بقای مطلق. آیاتی که نظیر یوم نطوی السما که تی سجل کتب، یا کما بدعنا اول خلق نوعیدو وعدن علینا انا کننا فاعلین، اینا رو به عنوان شاهد ذکر میکنه. یا در حدیث شریف است که خدای سبحان همه را میراند، حتی ملائکه و ملک الموت سلام الله علیه را میراند و بعد دوباره زنده میکند تا هر کدام به جای خود راه پیدا کنند. این ظهور بعد الخفا مسئله است بعد، اما اون اماته عبارت از ازاله تعین و ابقای اون اطلاق هست. این یک نحوه از فناست. دوباره بله، برای اینکه این اسم تا کنون مثلا اسم ممیت اگر ظهور کرد باید این دولت و این سلطنت حاکم باشه، اما اگر محیی بعد الممیت ظهور پیدا کرد این همان است که میگن ربنا عمد تنستتین وحیه تنستتین، یعنی دوبار به عنوان ممیت ظهور کردی، دوبار به عنوان محیی ظهور کردی.
این که الان بود و از بین رفت، تقریش بکنی از بین رفت دیگه.
بله.
دوباره این چجور میتونه حاضر بشه این مخیر؟
دوباره مثل آن است که دوباره خدای سبحان از در اثر تابش آفتاب از همین دریا تبخیر میکند، باز قطراتی به بار میآورد. قطره یعنی عین او که نیست، منتها هویت چون به وجود است محفوظ است، خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی و امثال ذلک نیست در حقیقت. لذا گفتن تکراری در تجلی نیست، اگر عین اون باشد تکراری در تجلی میشود، و اگر عین اون باشد لازمش آن است که عدم یا فنا بین شی و نفس خود شی متخلل بشود. این است که گفتن لا یوجد شیء مرتینه. این یک نحوه از فناست. و اون چی که باعث فنای به این معناست، البته این اسامی که شون ذکر میکنن نقش دارد، ولی این اسامی تعیین کننده نیست که مخصوص این قسم اول است. البته در بازنگری بعدی روشن خواهد شد به لطف الهی که اگر یه قدری بحث بازتر بشود معلوم بشود که ادله قسم اول کدام است، ادله قسم دوم کدام است، ادله قسم سوم کجا. و اون چه که فعلا ایشون در خلال دلیل قسم اول ذکر کردن میتواند دلیل قسم دوم و سوم باشد. به عنوان نمونه ذکر میکنن، میفرمان به اینکه اسامی که اقتضای فنا میکند عبارت از آن است قهار، واحد احد، چون واحد احد رو گفتم مثل بعلبک که دوتایی یه معنا رو میرسونه، واحدیت با احدیت است که معنای وحدت قاهر را میرساند، چون که واحد قهار هم معنای احد را میرساند. اسم فرد، اسم صمد، اسم غنی، اسم عزیز، اسم معید و ممیت به ماهی و امثال ذلک این اقتضا میکند. و اگر کسی معنا را انکار کند، یعنی زوال تعین و حفظ اطلاق، فناء مقیدها در مطلق را انکار کند، برای آن است که معنا را نچشیده است. این معنا انکار این معنا به معنای انکار معاد نیست، چون همونهایی که معتقده به معادن در پذیرش این معنا یک مقداری درنگ دارن. بفرمان به این که این معنا را که فنا یعنی زوال تعین و بقای اطلاق، زوال مقید به حفظ مقید مطلق باشد، انکار این معنا از دو گروه است، یکی عرفا هستند، دوم حکما. اما اونهایی که عرفا هستند و این معنا را منکرند، اونها عرفای نظری هستند، عرفان نظری دارند، عرفای علمی هستند، نه عرفای حالی. اگر اهل حال بودن و اهل شهود می دیدن که چگونه همونطوری که قطرات به دریا میرسد و جز دریا نمیماند، همه موجودات فانی میشوند، جز اون امر ناواحده چیزی نمیماند. اون صحنه را مشاهده میکنند که حتی مرگ هم میمیرد، مردن هم میمیرد، ملک الموت سلام الله علیه میمیرد، همه ملائکه میمیرند و چیزی نمیماند جز همون الملک نه ملک و سماوات و الارض. الملک میماند لمن الملک و مالک جز احد نیست، خدای سبحان نیست. در دنیا ملک و سماوات و الارض است که بیده ملک، اما در آخرت ملک و سماوات و الارض نیست، چون سماوات و الارض تهی شد، بسادش برچیده شد، فقط الملک است. لمن الملک الیوم، الملک المطلق مالکی است، مال الله است. اینا بعد از این مرحله است. بله اینها، بله مرحله جنت و نار و اینکه این موجودات هر کدام وارد جنت میشوند یا نار میشوند، مال بعد از این محو مطلق است، مال بعد. مثل اینکه ملائکه هم الان موجودن، ملک الموت سلام الله علیه هم موجود است، و در اون مرحله همه فانی خواهند شد. در خب البته بعدیت ها شهودی خواهد بود، چون خود زمان بسادش برچیده می شود. وقتی که زمان بسادش برچیده شد، نمی شود گفت به این که زمان بعدن برچیده بعدی با بعدیت زمانی بسادش برچیده می شود. وقتی که آسمان زمین طی شد، قهرن زمان هم که از حرکت زمین پیدا می شود، اون هم طی خواهد شد. شاید مثلا بعدیت رتبی امثال ذالک در بیاد، اگه بخوام به صورت عقلای نظری بیان کنیم. بعدیت زمانی نیست، مثلا نیست. خب منکران فنای به این معنا دو گروهن، اول عرفا هستند، دوم حکما. عرفا اونایی که عرفای نظری و علمی دارن ولی اهل شهود نیستن، فنای به این معنا را انکار میکنن. قسم دوم حکما هستن که میخوان با این عقلای عادی اون معنا را دریابن، برای اینها دشوار است. و چه بهتر که انسان به سخن صاحب وحی گوش فرا بدهد و ایمان بیاورد و اون را سرمه چشمش قرار بدهد. اونها فرمودن مرحله ما در پیش داریم که در اون مرحله همه چیز فانی می شود، حتی ملک الموت سلام الله علیه می میرد، حتی موت هم می میرد، یعنی خود انتقال هم می میرد، دیگه انتقالی نیست. خود موت را سبح می کنن، یعنی انتقال دیگر به سبات مبدل می شود، چون موت انتقال از نشعه به نشعه دیگر است. وقتی انسان به دار و سبات مه رسیده است، لا یذوقون فی الموت الا الموتة الاولى، پس دیگر انتقالی در کار است، به دار القرار می رسن. فنایی به این معنا هضمش بسیار دشوار است، و جز گروه خاصی از اهل عرفان شهودی و عملی و حالی، دیگران شاید نپذیرند. حتی عرفایی که عرفان علمی دارن معنا را انکار میکنن، و حکما هم که با عقل ضعیف و عادیشون سخن میگن، این معنا را انکار میکنن.
این موج بین جنت
و نار، بله
بعد از مرحله
میشه، نه اینکه بین، یعنی جنت هست و این طرف هم نار هست، این رو کذب میکنن، یعنی بعدن جنت و نار ظهور میکنن، یعنی نموت اول از بین میرود، بعد نشعه بقا ظهور میکنن.
بعد احادیث هست که وقتی اهل جنت رفتن تو جنت، اهل نار رفتن تو نار، اون وقت موت به صورت این کفشه
برایشون ظهور میکند که دیگه اینجا دارالخلود است.
اون جنت رفتن بعد از این مرحله نیست،
یعنی وقتی که به دارالقرار رسیدن، به دارالقرار رسیدن، اونجا برایشون معین می شود که اینجا دیگه جای انتقالی نیست. لذا سخن از خروج در کار نیست.
این جنت‌ها بعداً دوباره ظهور می‌کنه.
بله.
دوباره تغییرها ظاهر میشه.
بله.
وقتی در اینجاست که میگه موت ظهور میشه.
بله.
ولی این که این تصویر که الان اینشون می‌داره انجام میده، قبل از این مرحله موت.
بله. موت یعنی اصل انتقال. اصل انتقال تمام میشه. اون وقت اینها که وارد برزخ جنت شدن یا وارد نار شدن، میفهمن که انتقال تمام شد، نه که از با انتقال بازم هست و از اون به بعد انتقال رو از بین میبرن، نه، اونا میفهمن دیگه اینجا دار القرار است. برای اینها مبین میشود که جنت دار القرار است و جهنم هم دار القرار است، برایشون مشخص میشه. این قسم اول فنا. قسم دوم فنا آن است که به معنای زوال نیست، به معنای خف ظهور و خفاست. اشیا در قیامت کبرا در این نفخ صور فانی می شوند، نه یعنی از بین می روند بلکه مخفی می شوند. نظیر این که وقتی آفتاب طلوع کرد ستاره ها مخفی می شوند، نه از بین می روند. هر ستاره در موطن خود وجود دارد، منتها نورش مشهود نیست، جرمش معلوم نیست، نه اینکه نورش به جرمش زائل شده باشد. این معنا ظهور کواکب، بطون کواکب و خفای کواکب است با ظهور شمس. در قیامت که اشرافانی می شوند، نه یعنی از بین می روند یا تعیناتش از بین می روند، بلکه تعیناتشون مخفی خواهد بود و تنها چیزی که ظاهر هست همون معمرون الله واحد است، همون فیض خدای سبحان است که ظاهر است. چه این که در نشأه اولا خلق ظاهر بود، حق محجوب، که لیس بینه و تعالی بین خلقی حجاب و غیر خلقه، که خود خلق حجاب است. در قیامت کبرا حق ظاهر هست و خلق محجوب، و حق می شود حاجب، به اسم باطن ظهور کرده است، اینا مخفی می شود. و شعری را هم به این مناسبت درباره این حال ذکر می کند که تستر تو ان دهری به ذل جناهی، فعینی ترا دهری ولیس یرانی، فلو تسأل الایام مسمی ما دارد و عین مکانی ما در عین مکانی. که اگر از روزگار بپرسی اسمم چیست نمی داند، و اگر از ایام بپرسی مکانم کجاست نمی داند. یعنی من مخفیم، نه اینکه من نیستم، اسمم موجود است، مکانم موجود است، ولی چون مخفیم اونها نمی دانند. قسم سوم آن است که فنا نه به معنای زوال متعین به زوال تعین باشد و نه معنی اختفای متعین، بلکه به این معناست که صفت مخلوق تبدیل می شود به صفت خالق و اون در قرب فرائض و در قرب نوافل مشخص است. در قرب نوافل که طبق حدیث معروف بین فریقین رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرد که خدای سبحان می فرماد بین که لا یزال بنده من به من متقرب می شد وسیله نوافل تا اینکه من محب به او بشوم. وقتی من محب به او شدم و او محبوب من شد، من سمع او می شوم، من بصر او می شوم، من ید او می شوم، من لسان او می شوم. قوای ادراکی و تحریکی رو ذکر فرمود. چون اینها در مقام فعل است، اسماء فعلی خدای سبحان در این شخص ظهور می کند. این شخص اگر اهل تقرب به نوافل باشد دیگر خلاف نمی گوید. وقتی جنبه بشری فانی شد، جنبه الهی ظهور می کند. یعنی سمع و بصر فعلی حق، نه ذاتی حق. سمع و بصر فعلی حق در این شخص محبوب ظهور می کند. خدای سبحان در مقام فعل و نه در مقام ذات. مجرای ادراکی و تحریکی این انسان و عبد صالح محبوب می شود. کنتو سمع اهل لذی یسمعو به، او می شنود ولی سمع او منم. او می بیند ولی بصر او منم. اگر اللهی که به ما کان رب و کنسی، یا اللهی که استقل قائلین است، اللهی که اسمع و سامعین است، این سمع یک عبد صالح محبوب شد، و این عبد صالح محبوب با سمع الهی میشنود. این شخص میشنود اما به سمع الهی. در بعضی از ترجمه ها این چنین آمده است که انسان عین الله میشود، سمع الله بصر الله میشود. این مورد قرب فرائض است، نه اون چی که الان قیصری میفرماید. اون چی که قیصری به استناد حدیث قرب نوافل ذکر میکند که مقام سوم فناست، قسم سوم فناست، آن است که صفات بشری رخت بربندد، و صفات الهی جای صفات بشری رو بگیرد، پس اون زائل شده است، این تعین زائل شد، تعین دیگر جای او آمد. نه اینکه این تعین رأساً ظاهر شد بلا بدلین و اطلاق بنده باشد کما فی القسم اول، نه اینکه این تعین مونده باشد منتها مخفی باشد کما فی القسم ثانی، بلکه این تعین بشری و خلقی تبدیل شد به تعین الهی به اسمی از اسماء خاصه الهی. الان اسم ظهور دارد و این شخص هم با اون اسم میشنود و میبیند، پس مجاری ادراکی او معصوم است و معصوم. مجاری تحریکی او هم به شرح ایزن وقتی فرمود و کنتو یده الذی یبتشو بها، یعنی مسئله ما رمیت از رمیت و ناکن الله رما، با این بیان تا حدود قابل توجیه است. مجاری ادراکی او هم باز خدای سبحان خواهد بود، کار را این شخص میکند منتها با قدرت الهی، درک و این شخص دارد منتها با مجرای درک الهی. این قسم سومی از فناست. اونگاه وارد مقام ثالث از بحث میشوند، که مقام ثالث از بحث این است که هر یکی از این اقسام سگانه گاهی معجل است گاهی معجل، گاهی همکنون بلعجله در دار دنیا حاصل میشود گاهی بعدن حاصل میشود. افرادی که جزء کملن و افرادن و در تحت تربیتش اشخاص خاص نیستن و انسان‌های کاملن، اونا کسانی هستن که قیامتشون رو در دنیا گذروندند و میگذرونن به عهد انهای ثلاثه، و توده انسان‌ها قیامتشون رو باید بعدن بگذرونن، یعنی وقتی نفخ صور میشود و زلزلت الارض و زلزالها میشود به امثال این زلزلت ساعت شیونسی میشود، عالم تکانی میشود، نه زمین لرزه عالم رو لرزه میگیرد که سماوات و ارض میلرزن که زلزلت از ساعت شیء عظیم، اون وقت یکی از این اقسام سگانه فنا راه پیدا میکند. پس قبل از اینکه وارد تنبیه بشوند سه مقام رو مطرح میکنند. مقام اول آن است که قیامت به صورت فناست، مقام ثانی آن است که فنا سه قسم است، مقام ثالث آن است که این فنا گاهی بلعجل است گاهی بلعجل، گاهی قبل از اینکه انسان بدن را رها کند یکی از این حالات برای او پیش می آید، گاهی در همون اون ساعت موعود به قیامتی که خدای سبحان وعده داده است ظهور می کند. اگر این مقامات سگانه به خواست خود تمام شد و این تنبیه هم که در پیش داریم اون هم بحثش گذشت، دوباره باید برگردیم و اون نظر نهایی در این فصل 11 بیان بشود. بله، برای حالا افراد گوناگون هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 صفحه 43 فی عود روح و مظاهرهی الیه تعالی عند القیامت الکبری، این عنوان فصل است. در فصل دهم مخصوصا در آخرین تنبیهش که فرمودن تنبیه آخر، اونجا فرمودن که روح ظاهر است و قوای ادراکی به تحریکی بدن مظهر است، روح اول پیدا می شود بدن به تبعیت تبعل روح پیدا می شود و روح ساری در بدن است و سرایت روح در بدن نظیر سرایت حلولی به مادی و امثال ذلک نیست، بلکه نظیر ظهور حق فی الاشیاء است و داخل فی الاشیاء لا بل موازجه و خارون یعنی اشیاء لا بل موزایله، که این مربوط به فیض منبسط حق است در اشیاء مستفیض، و ظهور روح در بدن نظیر ظهور فیض منبسط حق است در اشیاء مستفیض. در این فصل 11 می فرمان به اینکه روح در قیامت کبرا به خدای سبحان برمیگردد بلاصاله، مظاهر روح که همون بدن و قوای ادراکی و تحریکی بدنی باشد اینها به تبع روح به الله برمیگردن. فی عود روح و مظاهرهی، مظاهر روح که عبارت از قوای بدنی باشد، الیه تعالی عند القیامت الکبری. اصولی رو اینجا ذکر میکنن که به عنوان مسائل قبلی و اصول موضوع فعلی است. مبادی این بحث است. قد مر ان للحق تعالی تجلیات ذاتیه و اسماییه و صفاتیه. معنای تجلی و اقسام تجلی و احکام هر کدام از این سه قسم بر بحث‌های قبل مبسوطاً بیان شد. این یک. این به عنوان یک مبدأ تصدیقی. مبدأ تصدیقی دیگر این که و ان یعنی قد مر ان للاسماء و صفات دولا یظهر حکمها و سلطنتها فی العالم. هر اسم ظهوری دارد و در منطقه خاص حکم فرماست و این را در فصل دوم مخصوصا در صفحه 15 در اون تنبیه بیان کردن. تنبیهی که در صفحه 15 داشتن آن است که فرمودن هر کدام از این اسما حکمی دارن و حسب اون حکم دولتی دارن که حاکمن و اقسام اونها هم از لحاظ انقطاع و عدم انقطاع هم مشخص است. پس مبدأ تصدیقی دوم این است که و ان للاسماء و صفات دولا یظهر حکمها و سلطنتها فی العالم حین ظهور تلک الدوله. مبدأ سوم که در حقیقت جزء مبادی تصدیقیه یا مبادی تصوری خصوصی مسئله است این است که ولا شک ان الاخرته انما یحصل بارتفاع الحجب و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه. آخر در برابر اول است. خدای سبحان همونطوری که هو ظاهر و الباطن هست و الاول و الاخر است. در اول خدای سبحان با اسامی مقتضی کثرت ظهور میکند، در آخر خدای سبحان با اسامی مقتضی وحدت ظهور میکند. پس در آخرت خدای سبحان به وسیله وحدت قاهر ظهور میکند، قهرن حجاب ها که مایه کثرت است برطرف میشود. ولا شک ان الاخره انما یحصل بارتفاع الحجاب و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه. به اون وحدت حقیقیه ظهور میکند که جا برای هیچ گونه کثرت نیست. کما یظهر کل شیء فیها علی صورت الحقیقیه، چنگی در قیامت هر چیزی به صورت حقیقیش برمیگردد. اگر از باب رجوع کل شیئن الی اصله باشد، معنای ظهور کل شیئن به صورت حقیقی این است که هر مقیدی به صورت مطلقش در میاد، هر قطری به صورت دریا ظهور میکند. و اگر ناظر به سهو بعد المحو باشد، اون مربوطی به آن است که وقتی هم که دوباره خدای سبحان میخواهد بعد از اماته مطلق، بعد از نفخ سور که همه را از بین برد، با نفخ دیگری مجددن جهان هستی را احیا کند، اونجا هر موجودی به صورت حقیقیش در میاد. صورت حقیقی همون اون صورتی است که با اوصاف و ملکات نفسانی در دنیا خود فراهم کرده. کما یظهر کل شیء فیها در آخرت علی صورت الحقیقیه. در صورت حقیقی اگر فنا به معنی اول باشد که چون اصل هر چیزی هم مطلق است به صورت مطلق برمیاد، و اگر به معنای دیگر باشد که با ملکات نفسانی خود برمیگردد. و یتمیز الحق عن الباطل، در قیامت دار حق است. عالمی که باطل محض باشد نیست. دنیا حقش مشوب باطل است، ولی در قیامت حق محض است. یک نشئه که باطل محض باشد اصلا نخواهیم داشت. یک نشئه که فقط سراب باشد نیست. برای اگه آبی نباشد و بیننده‌ای نباشد، آب نما هم معنا ندارد. پس باطل محض نخواهیم داشت. یا حق است مثل قیامت، یا حق مخلوط باطل است مثل دنیا. و یتمیز الحق عن الباطل، چرا؟ لکون این یوم القیامه و یوم الاخره یوم الفصل و القضا، روز جدایی حق از باطل است و روز داوری است که حکم میکند به این که این حق است و اون باطل، لیمیز الخبیث لاه الخبیث من طیب، و فرمان عمومی هم این است که ومتاز الیومه ایها المجرمون. در دنیا مجرمین با مؤمنین در یک صف کنار هم مینشینند، اما در اون روز فرمان میرسد ومتاز الیومه ایها المجرمون. اون روز هم یعرف المجرمون بسیماهم، دیگر کسی نمیتواند که خود را در کنار متقین جا بزند. افنجعل المتقین کالفجار، این چنین نیست. وقتی فرمان رسید امتازو، این متمیز میشود، برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. همین که دستور تکوینی رسید اونجا که نشأه تکلیف نیست، که فرمان اونجا فرمان تکوینی است، این امر هم تکوینی است، فرمود مجرم از متقی جدا بشود، امتیاز پیدا کند. خطاب به مجرمین است. مجرم کیانند؟ لازم نیست که نام ببرند یا فهرست بدن یا مشخص کنند که یعرف المجرمون بسیماهم. اون که به صورت سگ است، اون به صورت گربه است، اون که به صورت حیوان دیگه است، خب مشخص دیگه. بعد فرمود ومتاز الیوم ایها المجرمون یعرف المجرمون بسیماهم، این قهرن صفشون جدا خواهند کرد. لکونی یوم الفصل و القضا. خب پس آخرت روز ظهور تجلی واحد قهر است، و هر اسمی هم که ظهور کرد دولت اون اسم بر اون مظهرش میتابد. وقتی واحد قهار ظهور کرد، مظهرش تابع قهر است، مقهور خواهد بود. مظهر این واحد قهار روح آدمی است، پس روح باید مقهور باشه، چون این نام که بر دیگری نمیتابد، بر در و دیوار نمیتابد، که بر انسان میتابد، پس روح باید مقهور باشه. و محل هذا تجلی و مظهره الروح، وقتی روح مظهر واحد حقیقی شد، دیگر باید تعین خودش از دست بده. این تعین از دست دادن هم فناست، و این تعین از دست دادن که فناست به سه قسم تصور می‌شود. پس تا کنون میتوان مقام اول رو تثبیت کرد که در قیامت روح فانی می‌شود. چرا؟ چون روح مظهر اون واحد قهار است. وقتی قهار ظهور کرد، این مظهر تحت قهر این اسم است، دیگر معنی ندارد ظهور داشته باشد. اگر ظهور داشت، معناش آن است که خدا سبحان به عنوان خالق یا فاطر یا محیی ظهور کرد، نه به عنوان قهار. چون خدا به عنوان واحد ظهور کرد، او نباید باشد. به عنوان قاهر ظهور کرد، او نباید باشد، چون این وحدت تابید، وقتی تابید این رو آب کرد. اگر این شمس بتابد بر یخ، مظهر شمس هم یخ باشد، دیگه معنی ندارد یخ وجود داشته باشد. اگه یخ وجود داشت، معناش آن است که آفتاب پس بر او نتابید، یا اگر آفتاب تابید، آفتاب بن ورای حجاب تابید که حرارتی ندارد. ولی اگر آفتاب بی پرده تابید، آفتاب تابید، نه در حقیقت حجاب و پرده های کسرت. اگر آفتاب بتابد بر یخ، یخ بد آب بشه دیگه. اگر واحد بتابد بر روح، روح بد آب بشه دیگه، معنی ندارد روح باشه که. لذا به عنوان برهان می فهمان ف وجب ان یفنیه فیه اند وقوع ذالک تجلی، حتما باید روح فانی بشه. معنا ندارد که روح خدای سبحان به عنوان واحد بتابد بر روح، روح همچنان سر جاش باشد و میشه کثرت. اگر روح زیدم باشه، امرم باشه، بکرم باشه، روح انسان باشه، میشه کثرت. پس واحد نتابید، خالق تابید، نمومید. لذا فهمد ف وجب ان یفنا فیه، یعنی روح یف فانی بشود در حق اند وقوع ذالک تجلی. این خلاصه مقام اول. هیچ فرض ندارد که مثلا خدای سبحان به عنوان خالق ظهور بکند و شجر موجود نشه، معنی ندارد که مثل این که آفتاب بتابد و شجر روشن نشه، این معنی ندارد. آفتاب بر شجر بتابه و شجر روشن نشه، این معنی ندارد. خب اگه آفتاب بر شجر تابید حتما شجر روشن میشه، آفتاب همچنان بر یخ تابید یخ حتما باید آب بشه. خاصیت این نام است و این ظهور. بنابراین مقام اول با این تعمیم میشود که چون خدای سبحان در قیامت به عنوان وحدت قاهر میتابد یقیناً روح باید فانی بشه. و بعد نوبت به مقام ثانی میرسد، بعد از مقام ثانی هم نوبت مقام ثالث میرسد. در مقام ثانی بحث این است که حالا چی رو فانی میشه. قبل از این که به مقام ثانی برسن اصل این فنا را یک مقدار بازتر میکنن. میفرمان که فوجب ان یفنی فیه، یعنی یفنی روح در حق اند وقوع ذالک التجلی. و به فنایی یعنی روح که فانی شد یفنا جمیع و مظاهرهی، همون طوری که به ظهور روح مظاهر بدن، روح که بدن و قوای بدنی باشه ظاهر می شود، به فنای روح مظاهر روح که قوای بدنی هن از بین می روند. قال تعالی و نفخ فی الصور، این نفخه اولاست. با یک دمیدن به تعبیر مرحوم سعد المتعلین که در کلمات پیشینیانم بود، خب با یک دمیدن آتش خاموش میشه، با یک دمیدن آتش روشن میشه. دو نفخ است، دو نه دمیدن است. یک بار انسان میدمد شعله را خاموش بکنه، یک میدمد برای اینکه شعله را روشن بکنه. با نفخه اولا همه خاموش میشوند. وقتی که نفخه دو دمید فیضا نفخ فسور فیضا هم قیامون ینظر، در نفخه اولا همه از بین میروند. فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این الا من شاء الله کسانی هستند که قبلن این دوره رو گذروندن و زندن، اینها دیگر مرگی برای اینها نیست. این الا من شاء الله. بله نخه این مرحله قبلن گذروندن، فوق اینجا هستن. یعنی اینجا باید که کسانی از بین برون که قبلن تعییرش از دست ندن. چرا؟ من فی السماوات، اونها که قبلا فانی شدن و دوباره ظهور بعد از خفا پیدا کردن جزء من فی السماوات و الارض هستن، چون من فی السماوات و الارض یعنی مجموعه آفرینش، اینا جزء مجموعه هستن، منتها اینا خود امر خدا هستن. حتی اون جایی که مثلا مرگ را میمیرانن، فرمان خدا که نمیمیرد، برای اینکه به موت دستور میدن موت بمیر، اون باز فرمان خداست. یا به ملک الموت سلام الله دستور میدن موت، فرمان خداست، اون امر مردنی نیست، چون خدای سبحان دائما ظهور دارد، منتها یا به این اسم یا به اسمای دیگر، یا به اسم محی یا به اسم ممیت. در این مرحله که همه میبرن، چون عده‌ای سابقا این نشأه رو گذروندن، همکنون زنده، ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور.
الان اینجا که این
بار بادره
ها ظهور کرده، اونا اینجا نیستن، جای دیگه هستن، نمیتونیم بگیم اینجا
نه، بر اینجا هم هستن، چون بالاتر از اینجا هستن، چون بالاتر از اینجا هستن، یقینا اینجا هم حضور دارن. منتها اینجا متعین به تعین، بله متعین به تعین این حد نیستن. اگر یک موجودی برتر باشد این نشأه را یقینا داراست، چون این مرحله را قبلا گذروندن. پس بنابراین این نفخه صور در اونا اثر نمی کند، خود اونا جز نافخین خواهند بود. و هم الذین سبقت لهم القیامت الکبرا لذالک قیل کل شیء یرجع الی اصله. در قیامت هر چیزی به اصلش برمیگردد. این اصل موجودات مقید و مطلق است، باید به مطلق برگردد. قال الله عز و جل ولله میراث سماوات و الارض، یعنی سماوات و ارض او ارث میبرد، نحن نرث الارض و من علیها. گرچه انسان وارث زمین میشد ان الارض یرث و عباد الصالحون، اما عباد صالح با ارض همه و همه میراث خدای سبحانه است، او ارث بر از خلاصه ولله میراث سماوات و ارض. بعد هم کل شیء هالک الا وجهه، این وجه هم مطلق هست و خصوصیت ها فانی میشوند و مطلق که فیض خداست میماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل جلاله، نه ذل جلال، ذل جلال و اکرام، که اون وجه ذل جلال است. در سوره مبارک الرحمن اوائل سوره این آیه آمد است که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل جلال و اکرام، که اون وجه دارای جلالت و اکرام است. تا اینجا پایان مقام اول که به ضروره ثابت شده است که هر موجودی در قیامت کبرا باید فانی بشود. اما مقام ثانی میموند که وذالک قد یکون به زوال تعینات الخلقیه، که تلیعه بحث بعد است اگر خدای سبحانه توفیق داد برای مطلع بعد. الحمد لله رب العالمین.